سلسله مباحث انوار الملکوت، نور ملکوت دعا، مجلس اول، تفسیر آیه و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سوره بقره آیه 186. و زمانی که بندگان من از من سؤال کنند، پس من به آنها نزدیکم، اجابت می کنم دعای دعا کننده را در زمانی که مرا بخواند و دعا کند. بنابراین باید آنها اجابت کنند مرا در طاعات و ایمان و در دعوت به دعا که اجابت آنها نفس دعا کردن آنهاست و باید به من ایمان آورند که امید است در این صورت در راه رشد و صلاح به مقصد برسند. روی عن الحسن ان سائلا سأل النبی صلی الله علیه و آله اقریب ربنا فنناجی ام بعید فننادی فنزلت الآیه. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سؤال شد آیا پروردگار ما نزدیک است تا با او نجوا و به آهستگی سخنگوییم یا بعید است تا او را صدا بزنیم؟ در این هنگام این آیه نازل شد. چون نجوا در پنهان سخن گفتن است و ندا آشکارا و از دور تکلم کردن. خداوند قرب و بعد مکانی ندارد. چون مکان ندارد، جمیع مکانها نسبت به او علی‌السویه است و او محیط بر جمیع. هیچ مکانی از او خالی نیست، بلکه احاطه او احاطه معیت است، چنانچه فرماید و هو معکم اینما کنتم والله بما تعملون بصیر. و او با شماست هر جا که بوده باشید و خداوند به آنچه به جا می آورید بصیر است. و این معیت عبارت از اتصال و اقتران دو موجود نیست، بلکه عبارت است از احاطه ذاتی و صفاتی بر موجودات به طوری که همه قائم به او و ذات و صفات او بر هر موجودی محیط بوده و موجودات در مقابل او فانی و به وجود او باقی و ثابتند. و در سوره مجادله فرماید الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامه ان الله بكل شیء علیم. آیا ندیدی که آنچه در آسمان ها و زمین است خدا بر آن آگاه است؟ هیچ گونه آهسته سخن گفتن و راز گفتن در میان سه نفر نیست مگر آن که خداوند چهارمین آنهاست و در میان پنج نفر نیست مگر آن که او ششمین آنهاست و پایین تر از این مقدار هم نیست و بیشتر از این مقدار هم نیست مگر آن که او با آنهاست هر کجا که باشند. سپس به آنچه مردم عمل کرده اند روز قیامت خبر خواهد داد، به درستی که خداوند به هر چیزی داناست. هیچ سه نفری با یکدیگر راز نگویند مگر آنکه خدا چهارمین آنهاست و هیچ پنج نفری با هم راز نگویند مگر آنکه خدا ششمین آنهاست و نه کمتر از این مقدار و نه بیش از این مقدار با یکدیگر سخن پنهانی نگویند مگر آنکه خدا با آنهاست هر جا بوده باشند. معلوم است که مراد از چهارمین آنها یا ششمین آنها موجودی در ردیف و عرض آنها نیست، چون خدا جسم نیست بلکه معیت واقعیه و احاطه ذاتیه و صفاتیه بر ماهیات و قوالب ممکنات است، به طوری که این معیت ابداً موجب تعدد نمی گردد، بلکه در عین اینکه این سه نفر یا پنج نفر نجوا دارند، بدون آنکه عدد آنها زیاد شود، خداوند مجرد و بی صورت و بی کیف و بدون مکان و بسیط علل اطلاق با حقیقت آنها معیت دارد، به طوری که اینها مظاهر آن وجود مبارک در ذات و صفات و افعال خود بوده و آن وجود مقدس در این مظاهر ظاهر و در این مرایا مرئی و در این تجلیات هویدا و خود آشکارا است. بنابراین خدا نزدیک است به هر موجودی، فانی قریب، بلکه چون خلقت جز ظهور او چیزی نیست و بنابراین تمام موجودات بدو ظاهر و بدو قائمند. علاهازا خدای متعال از هر موجودی به خود آن موجود از آن موجود نزدیکتر است. و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما به تحقیق که انسان را آفریدیم و بر تمام خاطرات و افکاری که بر او وارد می شود و وساوسی که نفس او می کند و خواطری که بر ذهن او خطور می کند اطلاع داریم و ما از رگ گردن و رگ حیاتی او به او نزدیکتر هستیم. و در سوره واقعه فرماید و نحنو اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. ما از شما به او نزدیکتریم ولکن شما نمی بینید. حضرت سیدالشهدا علیه السلام در دعای عرفه می فرمایند کیف یستدل علیک بما هو فی وجوده مفتقر الیک ایکون لغیرک من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک. چگونه راه شناسایی وجودت امکان پذیر می باشد به واسطه استدلال و برهان با وجودهای امکانی حادثه که آنان در اصل وجود و بقایشان نیاز ذاتی و افتقار وجودی به تو دارند؟ آیا برای جز تو از سایر موجودات ظهور و بروزی وجود دارد که برای تو نبوده باشد تا بتوانند آنها تو را نشان دهنده و ظاهر کننده باشند؟ متا قبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک و متا بعدت حتی تکون الاثار هی التی توصل الیک. کی غائب شده ای تا آنکه محتاج گردی به دلیل و رهبری که به سوی تو راه نمایی بنماید؟ و کی دور گردیده ای تا آنکه آثار و مصنوعات رساننده و واصل کننده به ذات تو باشند؟ امیت عینون لا تراک علیها رقیبا و خسرت صفقت و عبد لم تجعل له من حبک نصیبا. کور است دیده ای که تو را بر خود شاهد و مراقب نمی نگرد و زیانبار است معامله دست بنده‌ای که تو برای وی از محبت و مودتت نصیب و مقداری مقرر نفرموده‌ای. روی این مقدمه‌ای که ذکر شد معلوم می‌شود دوری بندگان از خدا محجوبیت آنهاست و الا چون خدا نزدیک است بندگان نیز به خدا نزدیکند. نزدیکی خدا نزدیکی احاطی است و نزدیکی بندگان و سایر موجودات نزدیکی محاطی. او قاهر و اینها مقهور و او خالق و اینها مخلوق و او عالم و اینها معلوم و البته ملازمه حتمیه بین قرب محیطی او و قرب محاطی اینهاست. بندگان که خدا را نمی بینند و درک نمی کنند به علت پرده های گناه و آمال درازی است که بر قلب آنها افتاده و آنها را دور داشته است. حضرت سید الشهدا علیه السلام می فرماید الهی ما اقربک منی و ما ابعدنی عنک و ما ارعفک بی فمن لذی یحجبنی عنک. بار خداوندا چقدر موجبات نزدیکی تو به من بسیار می باشد و چقدر زشتی ها و قفلت ها مرا از تو به دور افکنده است. قرب تو به من با اصل وجود و ذات اقدس تو و قدرت و علم و مشیت و اراده و سیطره و هیمنه توست که به وصف ناید و بعد من از تو به واسطه ی ظلمت ماهیت امکان و فاصله ی عظیم میان عبودیت من و ربوبیت توست. چقدر تو به من رأفت داری؟ پس علت محجوبیت و عدم زیارت و لقاء ذاتت چیست؟ تمام مظاهر عالم کون دلیل و شاهد بر رأفت تو می باشند. بنابراین من باید تو را در تمام این مشاهد دیدار نمایم. علت پنهانی در من از شرف قرب و کرامت و فضیلت دیدار و رؤیت کدام است؟ و این معنی واضح است که ممکن است موجودی حقاً به انسان نزدیک باشد. ولی چون انسان ادراک به او ندارد، گویی دور است از او. مانند آن که کسی محبوبی داشته باشد و آن محبوب در نزد او نشسته باشد، ولی به علت نابینایی چشم نتواند او را ببیند و به واسطه یک کری گوش نتواند سخن او را بشنود. بنابراین، چون خدا نزدیک است و محجوبیت از ناحیه بنده است نه از ناحیه خدا، بلکه او را حجابی نیست و بر هر موجود بصیر و خبیر است، لذا دعای دعا کننده را می شنود و او را پاسخ می گوید. بندگان باید همه به سوی او روند و از او تقاضا کنند، چون استجابت و اجابت به معنی واحد است. فلیستجیبولی یعنی سؤال مرا به امر به طاعات و نهی از منکرات و سؤال مرا به امر به دعا اجابت کنند و بنابراین اجابت آن که عبارت است از نفس دعا به جای آورند و بدانند و ایمان آورند که خدا برآورنده ی حاجات است و یار و معین و شفیع در جمیع امور. در کافی از ابن قداح از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که قال امیر المؤمنین علیه السلام احب الاعمال الالله عز و جل فی الارض الدعا و افضل العبادت العفاف. قال و کان امیر المؤمنین علیه السلام رجلا دعا. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود خوشایندترین عمل نزد پروردگار دعا می باشد و با فضیلت ترین عبادت عفت است. سپس امام صادق علیه السلام فرمود امیر المؤمنین علیه السلام بسیار دعا می کرد. دعا روح عبادت و عبادت روح دین است و بنابراین دعا روح دین است. به واسطه دعا بنده به حضرت قاضی الحاجات متصل شده و جریان امور خود را از منبع فیض و سرچشمه جود طلب می کند و بزرگترین وسیله ایست که برای نیل به مقصود مفید است، چون تمام امور مبتنی بر یک سلسله اسبابی است که منتهی به ذات مقدس ربوبی می گردد و دعا درخواست از آن ذات مقدس است و کلید گشایش تمام قفلها. در کافی با اسناد خود از سکونی از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام حدیث می کند که قال قال النبی رسول الله صلی الله علیه و آله الدعاء سلاح المؤمن و عمود الدین و نور السماوات والارض. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند دعا اسلحه مؤمن است و ستون دین و نور آسمان ها و زمین است. و با همین اسناد حدیث می کند که قال قال امیر المؤمنین علیه السلام الدعاء مفاتیح النجاح و مقالید الفلاح و خیر الدعاء ما صدر عن صدر نقی و قلب تقی. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند دعا کلیدهای پیروزی و وسایل رستگاری است و بهترین دعا آن است که از سینه پاک و قلب پرهیزکار برآید. و فی المناجات سبب النجا و بالاخلاص یکون الخلاص فاذا اشتد الفزع فالى الله المفزع. و سبب نجات در مناجات است و رهایی از آتش در اخلاص عمل است. پس زمانی که نگرانی و اضطراب شدت یافت باید به سوی خدا التجا و پناه آورد. و از ابن قداح از حضرت صادق از حضرت امیر المؤمنین علیهم السلام نقل می کند که قال قال امیر المؤمنین علیه السلام الدعاء ترس المؤمن و متا تکسر قرع الباب یفتح لک. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند دعا سپر مؤمن است و هرگاه درب خانه را زیاد به صدا در آوردی درب روی تو باز خواهد شد. و در همین کتاب از حضرت صادق نقل می کند که قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله الا ادلکم الا سلاح ینجیکم من اعدائکم و یدر ارزاقکم؟ قالوا بلا. قال تدعون ربکم باللیل و النهار فانا سلاح المؤمن الدعاء. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند آیا شما را راهنمایی نکنم به اسلحه‌ای که از دشمنان محفوظ می‌دارد و روزی شما را سرازیر می‌گرداند؟ عرض کردند بلی. فرمود خدا را در شب و روز بخوانید. به تحقیق که اسلحه مؤمن دعاست. و در کافی از حضرت رضا علیه السلام با اسناد خود حدیث می‌کند که انهو علیه السلام کان یقول لاصحابه علیکم به سلاح الانبیا فقیل و ما سلاح الانبیا قال الدعاء. امام رضا علیه السلام به اصحاب می فرمود بر شما باد به اسلحه انبیا. گفته شد اسلحه انبیا چیست؟ حضرت فرمود دعا. و نیز با اسناد خود نقل می کند از ابو سعید بجلی قال قال ابو عبدالله علیه السلام ان الدعاء انفذ من السنان. امام صادق علیه السلام فرمود دعا از نیزه مؤثرتر است. در مجمع البیان روی عن ابی سعید الخدری قال قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ما من مسلم دعا الله سبحانه بدعوت لیس فیها قطیعت رحم ولا اسم الا اعطاه الله بها اهدا خصال سلاس اما ان یعجل دعوته و اما ان یؤخر له فی الاخره و اما اید فعا انه من السوء مثله. ابی سعید خدری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنید که فرمودند هیچ مسلمانی از خدا تقاضایی ننمود که در آن قطع رحم و گناه نباشد الا این که خدای متعال یکی از سه چیز را به او عطا می کند. یا این که درخواست او را زود برآورده می نماید و یا این که اگر در دنیا اجابت نکرد در آخرت پاداش خواهد داد و یا این که به میزان آن درخواست شر و بدی را از او دفع می نماید. قالوا یا رسول الله اذن نکسر؟ قال الله اکثر. و فی روایت انس ابن مالک الله اکثر و اطیب ثلاث مرات. عرض کردند ای رسول خدا، حال که چنین است پس ما زیاد دعا می کنیم. حضرت فرمودند خداوند بیشتر اجابت می کند. و در روایت انس ابن مالک سه مرتبه تکرار شده است خداوند بیشتر و پاکیزه تر است. بالاخص اگر برادران دینی را در دعای خود شریک قرار دهد و برای آنها دعا کند بسیار مؤثر است. روا الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی قال رأیت عبدالله ابن جندب بالموقف فلم ار موقفا کان احسن من موقفه ما زال مادا یدیه الی السماء و دموعه تسیل علی خدیه حتی تبلغ الارض. علی ابن ابراهیم از پدرش نقل می کند که در عرفات عبدالله ابن جندب را دیدم در حالی که هیچ کس دیگر را به نیکویی آن حال ندیدم. در حالی که دستانش رو به آسمان بلند بود، عشق از چشمانش چنان سرازیر بود که به زمین می ریخت. فلما انصرف الناس قلت یا ابا محمد ما رأیت موقفا قط احسن من موقفک. وقتی که مردم به سوی مشعر حرکت کردند، جلو رفتم و به او گفتم ای ابا محمد، حالتی داشتی که در کس دیگر این حالت را ندیدم. قال والله ما دعوت الا لإخوانی و ذالک لأن ابا الحسن موسی بن جعفر علیه السلام اخبرنی انه من دعا لأخیه بزهر الغیب نودی من العرش ولک مئت الف ضعف مثله. گفت قسم به خدا دعا نکردم جز برای برادران ایمانی خودم، زیرا از امام موسی بن جعفر علیه السلام شنیدم که فرمودند کسی که پشت سر برادر مؤمنش دعا کند از جانب عرش ندا می رسد هر دعایی کردی 100,000 برابر آن از آن تو می باشد. و کرهت ان ادع 100,000 ضعف مضمونتا لواحده لا ادری یستجاب ام لا. و من نخواستم که 100,000 اجابت را رها کنم به خاطر یک دعایی برای خود که نمی دانم اجابت می شود یا خیر. و عن ابراهیم ابن ابی البلاد او عبدالله ابن جندب قال کنت فی الموقف فلما افزت اتیت ابراهیم ابن شعیب فسلمت علی و کان مصابا به احدا عینی و اذا عینه الصحیحه همراه او که انها علقت و دم. ابراهیم ابن ابی البلاد یا عبدالله ابن جندب نقل می کند که در عرفات بودم، هنگام حرکت به سوی مشعر خدمت ابراهیم ابن شعیب آمدم و سلام کردم. او که یک چشمش را از دست داده بود، چشم دیگرش مانند خون از شدت گریه قرمز شده بود. فقلت له قد اصبت به احدا عینیک و انا والله مشفق علی الاخرى فلو قصرت من البکاء قلیلا. پس به او گفتم تو یک چشمت را از دست داده‌ای و من بر چشم دیگر تو نگرانم، قدری از گریه کم نما. قال لا والله یا ابا محمد، ما دعوت لنفسی اليوم دعوه، قلت فلمن دعوت؟ قال دعوت لإخواني لأني سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من دعا لأخيه بزهر الغيب وكل الله به ملكا يقول ولك مثلا. گفت قسم به خدا این کار را نخواهم کرد ای ابا محمد، امروز هیچ دعایی برای خود ننمودم. گفتم پس برای که دعا کردی؟ پاسخ داد برای برادران ایمانی، زیرا از امام صادق علیه السلام شنیدم کسی که برادر مؤمنش را در نهان دعا کند، خداوند فرشته ای را مأمور می کند تا مانند همان دعا را برای او بکند. فأردت أن أكون أنا أدعو لإخواني والملك يدعو لي لأني في شك من دعائي لنفسي ولست في شك من دعاء الملك لي. و من خواستم تا با دعای برای برادرانم موجب شوم ملائکه برای من دعا کنند، زیرا من نمی دانم دعایم برای خود مستجاب می شود یا خیر، ولی شک ندارم که دعای ملک در حق من مستجاب می شود. بشر و بشیر پسران غالب اسدی روایت کردند که در عصر روز عرفه در عرفات خدمت حضرت سید الشهدا علیه السلام بودیم. آن حضرت از خیمه خود بیرون آمدند، با کمال تذلل و خشوع با جمعی از اهل بیت خود و فرزندان و شیعیان و در جانب چپ کوه ایستادند و روی مبارک را به جانب کعبه نموده و دستها را روبروی خود بلند کردند، مانند مسکینی که قضا طلب کند، و شروع کردند به دعا: الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا کسن اهی سن و سانه و هو الجواد الواسع فطر اجناس البدائع. ستایش مخصوص خدایی است که قضا و مشیت او دفع نمی شود و عطاء او من نمی گردد و مانند خلقت او خلقتی یافت نشود. هم او که اجناس خلائقش را از کتم عدم به منصه ظهور آورد. و دعای مفصل که دارای مزامین عجیب و بسیار عالی و ارزنده است خواندند و مکرر می گفتند یا رب، و کسانی که با آن حضرت بودند تمام گوش داده و اکتفا به آمین گفتن کرده بودند. پس صداهایشان به گریه بلند شد. آنگاه حضرت ادامه دادند به دعای خود بدین فقرات عالی: الهی انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرن فی فقری. بار خداوندا، من فقیر و نیازمندم در عین دارایی و توانگریم که از ناحیه تو به من عطا شده است، چرا که این دارایی و توانگری چون از سوی توست عین فقر و نیازمندی است. پس چگونه فقیر و نیازمند ثابت و مستمر نبوده باشم در عین فقر و نیازمندیم؟ الهی انا الجاهل فی علمی فکیف لا اکون جهولا فی جهلی. بار خداوندا، من نادان و جاهلم در عین دانایی و علمم که از ناحیه تو به من عطا گردیده است، چرا که این دانایی چون از سوی توست عین نادانی است. پس چگونه نادان ثابت و مستمر نبوده باشم در عین نادانی و بیدانشیم که حالت عدم اصلی و فقدان ماهوی و نیستی ذاتی من بوده است. الهی، ان اختلاف تدبیرک و سرعت طواع مقادیرک منع عبادک العارفین بک عن سکون الی عطا و الیأس من کفی بلا. بار خداوندا، اختلاف تدابیر تو در امر کائنات که بدون منع و توقف و تقیید و تسکینی به کار خود مشغول است و با سرعت در پی یکدیگر در آمدن واردات و حلول مقدرات اندازه زده شده و به حدود مشخص و معین به هم پیوسته در امر آفرینش و پیدایش حوادث جلوگیر شده اند از آنکه بندگان عارف و موحد و شناسای ذات اقدمت را بگذارند که به عطیه و نعمتی که به آنان مرحمت می کنی دلخوش و با آرامش باشند. و نیز جلوگیر شده اند از آنکه در بلا و امتحان و شدت و فتنهی که برایشان وارد می سازی مأیوس و نومید و دلسرد و مضطرب خاطر گردند. چرا که به قدری ورود بلاها در عقب نعمتها و ورود نعمتها به دنبال بلاها شدید و پی در پی مانند چرخ دولاب پیوسته می گردد که آرامش در برابر نعمت و ناآرامی در برابر نقمت فقط برای جاهلان به مقام عز ربوبیت و بیمایگان به اسرار حرم و حریم تو متحقق می گردد، نه برای عارفان به تو و به جلال اقدس و جمال مقدس و اراده قاهره و مشیت بارزه جناب حضرت تو. تا آخر دعا که حقیقتاً گنجینه است از نفایس اسرار و از حقایق علوم و معارف آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. و صداهای آن حضرت و پیروان به گریه بلند بود تا آفتاب غروب نمود و بار کردند و به جانب مشعر الحرام روان شدند. و امیرالمؤمنین علیه السلام بسیار دعا می کردند و شبها در خلوات حالات عجیبی داشتند. مرحوم مجلسی در بهار الانوار روایت می کند از مزار کبیر سید فخار، او از بعض من آثره مسندن عن علی ابن میسم عن میسم رضی الله عنه قال اسحر بی مولای امیر المؤمنین علیه السلام فی لیلت من اللیالی قد خرج من الکوفه و انتها الى مسجد جعفی توجه الى القبله و صلا اربع رکعات. شبی از شبها مولای من امیر المؤمنین علیه السلام مرا با خود از کوفه به خارج آن برد و به سوی صحرا می رفتیم تا آنکه چون به مسجد جعفی رسید رو به قبله نمود و 4 رکعت نماز گزارد. فلما سلم و سبح بسط کفیه و قال الهی کیف ادعوک و قد عصیتک و کیف لا ادعوک و قد عرفتک الى آخر الدعا. و چون سلام داد و تسبیح گفت دستهای خود را برای دعا گشود و چنین گفت خدای من، چگونه تو را بخوانم در حالی که معصیت تو را کردم و چگونه تو را نخوانم در حالی که تو را شناختم و محبت تو در دل من جا گرفته است، تا آخر دعایی که خواندند. و سپس صدای خود را کوتاه کردند و به حالت اخفات دعایی کردند و سپس سجده نمودند و چهره خود را به خاک می مالیدند و 100 مرتبه در آن حال العف العف گفتند. ثم قام و خرج فتبعته حتی خرج الى الصحرا و سپس برخاستند و از مسجد جعفی بیرون آمدند و راه صحرا را در پیش گرفتند و من به دنبالشان می رفتم. و خط لی خطتن و قال ایاک ان تجاوز هذه الخطه و مضا عنی و کانت لیلتن مدلهمه. در این حال به جایی رسیدیم که حضرت خطی بر روی زمین کشیدند و فرمودند مبادا از این خط تجاوز کنی. من توقف کردم و آن حضرت به تنهایی ره سپار شدند و آن شب شب تاریک و ظلمانی بود. فقلت یا نفسی اسلمت مولاک و له اعداء کثیره ای عذر یکون لک عند الله و عند رسوله والله لأقفون اثره و لأعلمن خبره و ان کنت قد خالفت امره. من با خودم گفتم آقای خودت و مولای خودت را با وجود این دشمنان بسیاری که دارند تنها به دست بلا سپردی، چه عذری در نزد خدا خواهی داشت و در نزد رسول خدا چه خواهی گفت؟ سوگند به خدا همینک به دنبال او روان می گردم و از حال او جویا می شوم گرچه مستلزم مخالفت امر او شده باشد. و جعلت اتبع اثره فوجدته علیه السلام مطلعا فی البئر الى نصفه یخاطب البئر و البئر تخاطبه. من به دنبال او رفتم تا رسیدم به جایی که دیدم آن حضرت تا نصف بدن خود را در چاهی سرازیر کرده و مشغول گفتگو با چاه است. او با چاه سخن می گفت و چاه با آن حضرت. فحسبی والتفت علیه السلام و قال من قلت میسم قال یا میسم الم آمرک ان لا تجاوز الخط؟ قلت یا مولای خشیت علیک من الاعداء فلم یصبر لذلک قلبی. حضرت احساس کرد که من آمدم و ملتفت به من شد و فرمود کیستی؟ عرض کردم من میسم هستم. فرمود ای میسم، مگر من به تو امر نکردم که از آن خط تجاوز ننمایی؟ عرض کردم ای مولای من از گزند دشمنان بر تو هراسناک شدم و دیگر دل من تاب و توان تحمل و شکیبایی را نیاورد. فقال اسمعت مما قلت شیئا؟ قلت لا یا مولای. فرمود آیا از آنچه در اینجا گفتم چیزی شنیده ای؟ عرض کردم نه ای مولای من، چیزی نشنیدم. فقال یا میسم و فی صدر لباناتو ازا زاق لها صدری. حضرت فرمود ای میسم، در سینه من حاجتها و خواهشهایی است که چون سینه من به جهت آنها تنگی کند و خسته شود، نکدت الارض بالکفی و ابدیت لها سری، با دست خود زمین را می کاوم و می کنم و آن راز و سر درون خود را برای زمین ظاهر می کنم و بازگو می نمایم. فمهما تنبت الارض فذاک النبت من بذری، پس هر وقتی که زمین سبز شود و از آن دانه بروید، آن دانه از آن کشت اسراری است که من در زمین نمودم. قال المجلسی ولها تتمتن از کرها فی کتاب المزار. میسم مقامی بسیار عالی داشته است. از امیر المؤمنین علیه السلام تفسیر و قرائب و اسرار و حکم آموخته. قلب نورانی و دلی دارای یقین داشته است. در جلالت او همین قدر بس که ابن عباس با آنکه سالیان دراز جزو تلامذه امیرالمؤمنین بوده است و پسر عم آن حضرت بوده و در تفسیر استاد و خود را از راسخین در علم قلمداد می نموده است و محمد ابن حنفیه او را ربانی امت خوانده است، وقتی که میثم به او گفت ای ابن عباس، بنویس از حقایق قرآن که از امیر المؤمنین آموختم تا بر تو املاء کنم، ابن عباس ابا نکرد و قلم و کاغذ طلبید. میثم می گفت و او می نوشت. و عجیب آن است که امیر المؤمنین او را از ملائکه و انبیا برتر شمرده و جزو اشخاصی که دارای علمی بوده اند که لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد مؤمن امتحن الله قلبه للایمان آورده است. آن علمی که هیچ کس نمی تواند آن را متحمل گردد و بردارد، مگر آن که فرشته مقربی باشد و یا پیامبر مرسلی یا بنده مؤمنی که خداوند قلب او را به تحمل ایمان آزمایش نموده باشد. مرحوم علامه مجلسی در سه جای از بحار الانوار روایت کرده است، قال میثم التمار بینما انا فی السوق از اتانی اسبغ ابن نباته قال ویحک یا میثم لقد سمعت من امیر المؤمنین علیه السلام حدیثا صعبا شدیدا قلت و ما هو. میثم تمار میگوید روزی در بازار بودم که اسبغ ابن نباته آمد و گفت چه نشسته ای ای میثم؟ امروز مسئلهی بسیار مهم و مشکل از امیر المؤمنین علیه السلام شنیدم. گفتم چه بود؟ قال سمعته یقول ان حدیث اهل البیت صعب مستصعب لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. اسبغ گفت شنیدم از آن حضرت که فرمود مسئله و قضیه اهل بیت مشکل و غیر قابل دسترسی بشر است که فقط فرشته مقرب پروردگار یا پیامبر مرسل و یا مؤمنی که خداوند قلب او را برای ایمان در آخرین مراتب و مراحل آن امتحان نموده است می توانند آن را بپذیرند و به واقع آن وقوف پیدا کنند. فقمت من فورتی فأتیت علی علیه السلام فقلت یا امیر المؤمنین حدیث اخبرنی بهی اسبغ عنک قد زقت بهی زرعا فقال علیه السلام ما هو فأخبرته به فتبسم ثم قال اجلس یا میثم. میثم میگوید فوراً برخاستم و به دیدن علی علیه السلام آمدم و عرض کردم یا امیر المؤمنین، حدیثی از اسبغ راجع به مسئله ولایت اهل بیت از شما شنیدم که نتوانستم آن را هضم نمایم. امام امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند چه بود آن حدیث؟ پس آنچه را شنیده بودم عرض کردم. پس حضرت تبسم نمودند و فرمودند ای میثم بنشین. او کل علم یحتمله عالم. ان الله تبارک و تعالی قال للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. آیا این طور است که هر علمی را هر عالمی بفهمد؟ خدای متعال به ملائکه می فرماید من در زمین جانشین خود را می آفرینم. ملائکه عرض کردند آیا مخلوقی در زمین می آفرینی که فساد کند و خون ریزی نماید در حالی که ما تسبیح و حمد و تقدیس تو را می نماییم. خداوند فرمود من چیزی را می دانم که شما نمی دانید. فهل رأیت الملائکه تحتمل العلم؟ قال قلت و ان هذا اعظم من ذلک. ای میسم، آیا ملائکه می توانند هر علمی را دارا باشند؟ من عرض کردم مسئله ولایت باید بالاتر از این قضیه ملائکه باشد. قال والاخرى ان موسى بن عمران انزل الله عليه التوراة فظن ان لا احد اعلم من فاخبره ان في خلقه اعلم من وذلك اذ خاف على نبيه العجب. حضرت فرمودند مسئله دیگر این که خداوند تورات را بر موسی بن عمران نازل کرد، پس موسی گمان کرد که او از همه خلائق اعلم می باشد. پس خدای متعال به او خبر داد که در میان آدمیان هست کسی که از او اعلم و داناتر می باشد. و این بدان جهت بود که ترسید بر موسی عجب وارد شود. قال فدعا ربه ایرشده الالعالم قال فجمع الله بینه و بین الخزر علیهم السلام فخرق السفینه فلم یحتمل ذلک موسی و قتل الغلام فلم یحتمله و اقام الجدار فلم یحتمله. پس حضرت موسی از خدا تقاضا نمود که او را بر این فرد راه نمایی کند. خداوند نیز ملاقات با خضر را نصیب او فرمود و موسی چون دید که خضر کشتی را شکست و سوراخ کرد تاب نیاورد و زمانی که دید خضر آن نوجوان را به قتل رسانید تحمل نکرد و هنگامی که خضر آن دیوار را اصلاح کرد نتوانست جلوی خود را بگیرد و اعتراض نمود. و اما النبیون فان نبینا صلی الله علیه و آله اخذ یوم قدیر خم به یدی فقال اللهم من کنت مولا فعلی مولا. و اما پیامبران، به درستی که پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم در روز قدیر خم دست مرا گرفت و فرمود خداوندا شاهد باش هر که من مولای او و صاحب اختیار او هستم، علی صاحب اختیار و مولای اوست. فهل رأی تحتملو ذلک الا من اسم الله منهم؟ ولی دیدی که مردم چه کردند و چگونه به کلام رسول خدا عمل نمودند مگر آن عده قلیل از افرادی که خداوند آنان را از گمراهی و ضلالت محفوظ و مسون داشت. فابشروا ثم ابشروا فان الله قد خصكم بما لم يخص به الملائكه والنبيين والمرسلين فيما احتملتم ذلك في امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و علمه. پس بشارت باد بر شما و باز بشارت باد بر شما، به تحقیق که خداوند شما را مخصوص گردانید به نعمتی که حتی ملائکه و انبیا و مرسلین از آن نصیبی ندارند و آن تحمل نعمت ولایت است و متابعت امر رسول خدا و آگاهی و درایت بر آن به حق المعرفه. فحدثوا عن فضلنا ولا حرج و عن عظیم امرنا ولا اسم. پس بر شما باد که فضائل ما را برای مردم بیان کنید و هیچ زیغ و نگرانی به خود راه ندهید و عظمت امر و شأن و مقام ما را برای مردم توضیح و تفسیر و گوش زد کنید و هیچ گناه و ذنبی را مرتکب نشده اید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله امرنا معاشر الانبیاء ان نخاطب الناس علی قدر عقولهم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ما مأموریم که با مردم به میزان عقل و شعور آنها تکلم نماییم. قال المجلسی و رحمت الله علیه لعل المراد به آخر الخبر ان کل ما رویتم فی فضلنا فهو دون درجتنا لأنا نکلم الناس علی قدر عقولهم. مرحوم مجلسی می گوید احتمال دارد معنی این جمله این باشد که هرچه شما از فضائل ما برای مردم بیان کنید ما دون مقام و منزلت ماست. ملاحظه می شود این عبارت امیرالمؤمنین که بشارت باد شما را چون خدا اختصاص داده است شما را به عملی که ملائکه و انبیا و مرسلین را اختصاص نداده است و آن تحمل امر رسول خدا و علم اوست بسیار واضح و روشن دلالت دارد بر جلالت قدر میثم رضوان الله علیه. میثم عجمی بود، غلام زنی از بنی اسد. امیر المؤمنین او را خریده و آزاد کردند. فقال علی علیه السلام له ذات یوم انک تؤخذ بعدی فتسلب و تطعن بحربه. ای میثم، پس از من تو را میگیرند و به دار میزنند. چون روز دوم شود از دو سوراخ بینی و از دهان تو خون جاری میشود به طوری که محاسنت خذاب میشود. فإذا کان الیوم الثالث ابتدر منخراک و فمک دما فتخذب لحیتک فانتظر ذلک الخضاب. و چون روز سوم شود حربه‌ای بر تو فرود آرند که با آن جانت گرفته شود، بنابراین در انتظار این ایام باش. فتسلب علی باب دار عمرو بن حریث عاشر عشره انت اقصرهم خشبه و اقربهم من المطهره. و جایی که تو را در آنجا به دار می‌زنند بر در خانه عمرو بن حریث است و تو دهمین از ده نفری هستی که به دار می‌زنند و چوبه دار تو از همه کوتاه‌تر است و به زمین از همه آن افراد نزدیک‌تر می‌باشی. وَمْزَ حَتَّى أُرِيَكَ النَّخْلَةَ الَّتِي تُسْلَبُ عَلَى جِزْئِهَا فَأَرَاهُ إِيَّاهَا وَكَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنَ الزُّهَّادِ وَمِمَّنْ يَبُسَتْ عَلَيْهِمْ جُلُودُهُمْ مِنَ الْعِبَادَةِ وَالزَّهَادَةِ. و من البته آن چوب نخلی که تو را بر شاخه آن بدار می‌زنند به تو نشان می‌دهم. سپس حضرت آن نخله را به وی نشان دادند و او که رحمت بیکران حق بر او باد از زهاد و کسانی بود که از شدت عبادت و زهد ورزی پوست بدنشان خشک گردیده است. میثم پیوسته به نزد آن درخت می آمد و می گفت من برای تو و تو برای من نشو و نما می کنی. و به عمرو بن حریث می گفت با من چگونه رعایت خواهی نمود در وقتی که من همسایه تو شوم. در همان سالی که کشته شد و سید و شهدا از مدینه عازم مکه شدند سفر حج نمود. در مدینه بر ام سلمه وارد شد. ام سلمه گفت که هستی؟ گفت میثم. گفت سوگند به خدا بسیار از پیغمبر ذکر خیر تو را شنیدم و در دل شبهای تار راجع به تو سفارش هایی به علی ابن ابی طالب می نمود. میثم از سید و شهدا احوال پرسی کرد. ام سلمه گفت در بیرون مدینه به باغ خود رفته است. گفت به او خبر بده که من سلام بر او رسانیده او را خیلی دوست دارم و ما با یکدیگر در نزد خدای تعالی ملاقات خواهیم نمود. ام سلمه کنیزک خود را دستور داد که عطر بیاورد و محاسن او را معطر کند. میثم گفت به زودی این محاسن درباره محبت اهل بیت به خون خضاب می گردد. با ام سلمه خداحافظی نموده گفت من عجله دارم و سلام مرا به حسین برسان و ما و او مأموریتی داریم که باید به دنبال آن مأموریت برویم. و در راه دید ابن عباس نشسته، گفت بنویس از تأویلات و حقایق قرآن تا بر تو املا کنم. ابن عباس می نوشت تا آنکه گفت یبن عباس کیف بک ازا رأیتنی مسلوبن تاسع تسعه اقصرهم خشبه و اقربهم بالمطهره. ای ابن عباس، چگونه است حال تو در زمانی که مرا بردار ببینی و من نهمین نفر از میان دار زدگان باشم و چوبه دار من از همه کوتاه‌تر و به محل وضو نزدیک‌تر باشد؟ فقال لی و تکهن ایزا و خرق الکتاب، فقال مه احفظ بما سمعت منی فإن یک ما اقول لك حقا امسك و ان یک باطلا خرقته. قال هو ذلك. پس ابن عباس چنان شگفت زده شد که گفت آیا کهانت میکنی؟ و نوشته را پاره کرد. پس میثم به او گفت آرام باش و آنچه را از من شنیدی به خاطر بسپار. پس اگر راست بود نوشته ها را نگه دار و اگر باطل بود آنان را پاره کن. ابن عباس می گوید همانطور که میثم گفته بود اتفاق افتاد. فرزند میثم حمزه می گوید چون میثم مراجعت کرد از حج، عبیدالله او را طلبید. و سلبه فرعیت الرجل الذی جاء الیه لیقتله و قد اشار الیه بالحربه و هو یقول اما والله لقد کنت ما علمت که الا قواما. و میثم را بردار کشید، پس دیدم آن مردی که قصد کشتن میثم را داشت آمد و در حالی که به عادت قتاله خود اشاره می کرد گفت قسم به خدا که از قبل می دانستم تو در مسیرت استوار هستی. ثم تعنه فی خاصرته فعجافه فاحتقن الدم فمکس یومین ثم انه فی اليوم الثالث بعد العصر قبل المغرب انبعث منخراه دما فخذبت لحیته بالدماء. سپس با حربه در تهیگاه او ضربه‌ای زد که خون در شکم میثم جمع شد و دو روز زنده ماند و در روز سوم قبل از غروب از بینی او خون روان شد و محاسنش را رنگین نمود. عبیدالله چون او را طلبید به او گفت خدایت کجاست؟ گفت در کمین ستمکاران و تو یکی از آنها هستی. گفت ابو تراب را لعن کن. گفت من ابو تراب را نمی شناسم. گفت علی را لعن کن. گفت اگر نکنم چه خواهی کرد؟ گفت تو را می کشم. گفت مولایم به من خبر داده که مرا به دار خواهی زد و خون از دهان و بینی من خارج می شود و لجام به دهان من خواهی زد. میثم در بالای دار مشغول فضائل امیرالمؤمنین و سیئات بنی امیه و عواقب وخیم آنها بود که ابن زیاد دستور داد بر دهان او لجام زدند. رحمه الله.